أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بحث رو به عنوان القول فی الدفاع، فصل فی الدفاع شروع فرموده و دفاع رو تقسیم کردن به دو قسم. یکی دفاع عن بیضة الاسلام، که دشمنی حمله میکند به مسلمان ها و هدفش اسلام است، اسلام مسلمان ها را هدف قرار گرفته نه خودشون را. اگر اونها مسلمین دست از اسلام بردارن، اینا هیچ کاری باشون ندارن، نه جنگی میکنن، نه مبارزه‌ای باشون دارن، نه مقابله. اما همین که اینها مسلمان هستند، اعتقاد به اسلام دارند، در مساجد اجتماع میکنند، نماز جماعت دارند، جلسات دینی برپا میکنند، با اینها مخالفند. عرض کنم که در این جور حمله، که حمله ایست با موازین اسلامی، با مسلمانها، بما انهم مسلمان، معتقد به دین، با این مسلمانها با این جور کار دارند. اگر دشمنی حمله کرد به مسلمانها، چه اینکه کافر باشد و حمله می کند، یا اینکه نه مسلمانه. عرض کنم که زمان رژیم قبل پهلوی با مردم می جنگید، با اسلامشون کار داشت نه با خودشون. جلو مساجد رو می گرفت، حمله می کردن به مؤمنین در مساجد، اونا رو می کشتند. یا جلو مجالس دینی، مجالس عزاداری رو می گرفتن، جلسات دینی رو نهی می کردن. اینم یه جور عرض کنم که حمله ایست. پس اگر گروهی، چه کافر چه مسلمان، حمله کردن به مسلمان ها از نظر دین و اعتقادشون با اونها کار دارند، نه شخص خودشون و عرض کنم که زندگی معمولیشون. امام فرمود، عرض کنم که یوخا در اون مسئله اول فرمود تخشا منه علا بیضت الاسلام و مجتمعهم، دشمنی حمله میکند که خوف این ازش هست که اینها میخوان اسلام مسلمان ها را از بین ببرن، خراب بکنن، اجتماع دینیشون را از بین ببرن. در یه همچه حمله ای از طرف دشمن فرمود یجب علیهم الدفاع عنها، واجب است بر همه مسلمان ها. دیگه اینجا شرایط این که مثلا این امکانات براش موجود باشد، فقیر نباشه، سالم باشد، توان جسمی داشته باشد، اینا مطرح نیست. یجب علیهم، عرض کنم که دفاع به ای وسیلت ممکنه من بذل الاموال و نفوس. پیر هست باید دفاع بکند، جوان هست باید دفاع بکند، حتی زن هست باید دفاع بکند. بر زنها هم اگر جنگ و دفاع برداشته شده، اینجا برای دفاع باید حاضر بشن، زنها بیان به میدان به هر وسیله‌ای براشون ممکنه از این گروه محارب عرض کنم که باشون بجنگن و دفاع بکنن از دین و ایمان و اعتقاداتشون، ولو اینکه کشته بشن، جانشو بده، باید جانشو در راه خدا بده، همون فی سبیل الله که در راه خدا هست همونا هم میگیرد. بنابراین پس در این فرض که جمعی حمله میکنند به مسلمانها و یخاف و منهم الاسلام، خوف این هست که اینا اسلام مسلمانها رو از بین ببرن، علا بیضت الاسلام، بیضت الاسلام یعنی اون مرکز اجتماع مسلمان ها، اون مرکز حکومت مسلمان ها، اونجایی که از اونجا شروع میکنن و توسعه میدن کارشون را، اون محل رو بیضت الاسلام تعبیر میکنن. اگر دفاع در این حد هست، یجب بر تمام مسلمین به این که وارد دفاع بشن، چه این که اهالی خود این شهرستان که اونا بهش حمله کردند، اهالی این استان یا اهالی دیگر شهرهای اسلامی، اونام بتونن برشون واجبه بیان از این گروه، از این جمعیت، از این شهرستان‌ها، از این مردم محل عرض کنم که دفاع بکنن. پس این یک دفاع عمومی میشه که برای همه افراد واجب است به میدان بیان و دفع بکنن این دشمنی که قصدش و عرض کنم که همتش بر علیه بیضت الاسلام هست. اینجا دیگه می فرماد در اون مسئله دوم، لا یشترط ذلک به حضور الامام، در این دفاعی که میخوان مهیا بشند، یک لشکری تهیه کنند به جنگ دشمن برند، شرط این جنگ این نیست که امام درشون باشد، به دستور امام باشد، یا نایب خاص امام یا نایب عام امام درشون باشد، شرط نیست، ولو اینکه مسلمان ها امام هم همراهشون نیست، اذن امام رو هم ندارند، اما باید دفاع بکنند در اینجا. نظام فرمود لا یشترط ذلک به حضور الامام و اذنه، ولا اذن نائبه الخاص او العام، فیجب الدفاع على کل مکلف، هر کس مکلفه، عرض کردم ولو این که مریضه، اما خب تکلیف داره، دست و پاش، دستش شله، پاش شله، نمیتونه درست را بره، اما اینجا به هر کیفیتی میتونه باید بیاد وارد دفاع بشد. این شرایط که برای جنگ های دیگر مخصوصا برای جنگ و جهاد ابتدایی گفته شده، در اینجا اون شرایط نیست، اینجا دفاع است، دفاع از اسلام است، نه به عنوان پیشروی اسلام حمله کنیم به کفار برای اینکه توسعه بدیم اسلام رو، این نیست. بله، وجود امام، اذن امام، شرط حضور امام در جنگ یا در جهاد ابتدایی اون شرط، نمیشه مردم عرض کنم که یه جهاد ابتدایی رو شروع کنن، حمله کنن به کفار برای اینکه اونها رو به اسلام داخل بکنن. اونجا اذن امام رو میخواد. در جهاد ابتدایی شرطش اذن امامه، یا حضور امام، یا حضور نایب امام، یا دستور و اذن امام. در اونجا شرط. اگر اونجا بخوان دفاع بکنن بدون اینکه لشکری باشد، حاکم عرض کنم که عادلی باشد، بخوان همینجور شروع کنن، اون جایز نیست. عرض کنم که روایات مفصلی در این باب داریم که اگر چنانچه بخوان جهاد ابتدایی بکنن نیاز به لشکر داره، باید یک لشکری رو آماده کنن برای جنگ. اگر بدون لشکر امکانش نیست، افراد متفرق بخوان دفاع بکنن کافی نیست، با یه حمله‌ای که از طرف دشمن شده. اگر چنانچه عرض کنم که لشکر بخوان تشکیل بدن، حتما لشکر فرمانده میخواد. مگه میشه یه لشکری تشکیل بشه بدون فرمانده، بدون امیر، بدون حاکم؟ امکان نداره. چه اون حاکم حاکم جور باشه. بالاخره معاویه هم وقتی میخواد لشکر تهیه کند فرمانده میذارد براش، خودش مسئولیت به عهده میگیرد. همینجور که وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام در اون جنگ، جنگ صفین، خود حضرت عرض کنم که مسئولیت و عهده‌دار فرماندهی لشکر بود، از اون طرف معاویه هم لشکر تهیه کرد، خودش مسئولیت اداره اون لشکر رو به عهده داشت. پس فرق نمی کند لشکری باشد، لشکر مؤمن، لشکر با ایمان، اونام حاکم میخواند، امیر میخواند، منتش امیر عرض کنم که عادل. کمان که اونام که مثل بنی امیه، بنی العباس لشکر تهیه میکردن، جنگ میکردن، اونام فرمانده میذاشتن، اما فرماندهشون یه حاکم ظالم، حاکم جائر. خب اگر بخوان تشکیل بدن یه لشکری را با فرمانده، باید فرماندهشون یه حاکم عادلی باشد. در حاکم عادل مصداق اعلا و اتمش خود معصومه. وقتی بخوان یه لشکری تشکیل بدن و احتیاج به فرمانده داره، امیر لازم داره، اون فرمانده یه لشکر در زمان امام خود امامه. فرد اعلا مصداق اعلای عرض کنم که حاکم عادل شخص امام، یا اگر چنانچه خود امام نیست، کسی که از طرف امام مأذونه، یا اذن خاص بهش امام داده، امام هم او رو منصوب کردن برای فرمانده، یا نه اذن خاص نیست، اذن عام، یک کسی را امام بهش اذن میداد که کارهایی که مربوط به امام هست انجام بده، یکی هم از اونها عرض کنم که مدیریت جنگ هست. پس اگر حاکم عادل در یک زمانی که میخوان تشکیل لشکری بدن و حمله بکنن، زمان حضور اون فرد اعلا خود معصوم است. مصداق حاکم عادل فرد اعلاش خود امام. بنابراین اگر بخوان جهاد بکنن در راه اسلام، برای پیشرفت اسلام، حمله عرض کنم که به کفار دارن، برای دعوت به اسلام، اینو میگیم جنگ یا جهاد ابتدایی، و شرطش حضور امامه، چون حاکم عادل میخوایم، فرمانده عادل و مصداق اعلاش اگر امام هست خود امام. اگر چنانچه امام شخصی هم معین بکند، خب این منصوب از طرف امام، حکم خود امام رو دارد. اگر چنانچه، اینو ما عرض کردیم دیروزم، اگر در زمان غیبت و ولایت فقیه در کشور به حمد الله عرض کنم که تشکیل شده و ولی فقیه یه مجتهد جامع و شرایط، این زمام امور رو به دست گرفته، اینم منصوب از قبل امامه. امام فرمود عرض کنم که از او اطاعت کنید، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، این ولی فقیه حجت من بر شما، کما اینکه من حجت خدا هستم. پس یه حجت و یک راهنما، یه فرمانده از طرف امام منصوب شده است. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ. یا مثلا فرماد عرض کنم که اطاعت کنید از این مجتهد، امام دستور میداد فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ. یا به تعبیر دیگر فرماد عرض کنم که بله اون عبارتی که در علای حاله، پس امام تعبیرات متفاوتی داریم که در ولایت فقیه به اون ادله ما تمسک کردیم. در یک جام فرمود انی جعلته علیکم حاکما، این فقیه رو، این مجتهد جامع و شرایط رو، جعلته علیکم حاکما، پس این نسبه، فرمود من او رو به عنوان حاکم برای شما قرار دادم، یعنی واجب است اطاعتش بکنید به منزله خود امامه، جانشین امامه، منصوب از طرف امامه، حاکمی است که از طرف امام تعیین شده. پس یجب علی المسلمین عرض کنم که اطاعتش، فرمانبرداری ازش، دستور او میشه دستور امام، فرمان او میشه فرمان امام. انی جعلته علیکم حاکما، یا حد انه حجتی علیکم و انا حجت الله. از این تعبیرات که ازش نسب عرض کنم که استفاده میشه، وقتی منصوب عام، البته منصوب خاص نیست، فرمود که ولی فقیه یه مجتهد جامع شرایط، شخص خاص به نام حسن یا حسین نیست، عرض کنم که اون مجتهد جامع شرایط اون رو منصوب میکنن کسی که انظروا الی رجل منکم کذا کذا روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا. شخص خاص نیست، هر کس این مسیر رو بره، نظر الی حلالنا، صاحب نظر باشد در احکام دین، مجتهد باشد، استنباط کرده احکام دین را، یه همچه مجتهدی را انی جعلته علیکم حاکما، پس او میشه حاکم، میشه منصوب از قبل امام. اگر بخواهیم لشکری تهیه کنیم و لشکر اسلامی باشد، فرماندهشون حاکم عادل باشد، اینجا زمان حضور شخص امام فرد اعلای مصداق حاکم عادل است. در زمان عرض کنم که ولایت فقیه، اون شخص ولی فقیه، اون مجتهد جامع شرایط، منصوب از قبل امام و فرد اعلا مصداق اعلای حاکم عادل است. خب اینجا ما به مناسبت عرض کنم که تشکیل یک لشکر و تشکیل یک جمعیتی که حاکم اسلامی برشون فرمان روایی بکند بحث کردیم. به برکت این بحث، این بحث هم روشن میشه که در زمان ولایت فقیه که یک ولی فقیه زمام امور رو به دست دارد، این ولی فقیه منصوب از قبل امام هست و حکم خود امام رو دارد، دستورش دستور امامه. پس اگر ما جنگ تحمیلی داشته باشیم، اگر ما جنگ ابتدایی، جهاد ابتدایی داشته باشیم و بخواهیم شروع کنیم یه جنگی را علیه کفار، دعوتشون کنیم به اسلام، اینجا بل اتفاق هم در نصوص زیادی و هم اجماع به قسمی فرمان بر این که شرطش حضور امام و اذن امام هست، یا خود امام باشد یا کسی که اذنش اذن امام، فرمانش فرمان امام باشد. ما اینجا این به برکت این بحث این رو هم اینجا روشن میکنیم که چون ولی فقیه حکمش حکم امام، منصوب از طرف امام است، این میتوند لشکر تشکیل بده، فرمانده لشکر باشه به عنوان حاکم عادل. پس در زمان عصر غیبت هم میشه جهاد ابتدایی شروع کرد. جهاد ابتدایی شرطش حضور امام یا اذن امام و اذن نایب عام امام هست. خب در زمان غیبت در حکومت اسلامی، جایی که ولایت فقیه هست و ولی فقیه حاکمه، این شرط موجوده. امام نیست، حضور ندارد، اما نایب عام امام حضور دارد، دستورش دستور امامه، فرمانش فرمان امامه، اطاعتش بر همه لازمه. پس با وجود ولی فقیه ما میتونیم جهاد ابتدایی شروع کنیم، ولو جهاد ابتدایی شرطش حضور امام یا مأذون بودن از طرف شخص امام هست. در زمان غیبت ما این رو در جایی که حکومت اسلامی هست و ولی فقیه حاکمه، این شرط حاصله. پس در این مسئله دوم که امام فرماد لا یشترط ذلک به حضور الامام، این جنگی که دفاع میکنیم، حمله میکنیم به دشمن برای دفاع از اونها، این شرطش حضور امام نیست. وجهش که امام فرمود لا یشترط، برای خاطر این است که فرمود اینجا از جنگ ابتدایی نیست، بلکه این دفاعه. کسی حمله کرده، ما در مقابلش میستیم، حمله میکنیم با او برای اینکه جان خودمون رو حفظ کنیم، اموال خودمون رو حفظ کنیم، حیثیت و عرض خودمون رو حفظ کنیم، باش میجنگیم. اینجا شرطش حضوره. عرض کنم که امام یا دستور امام نیست. ما میگیم که اگر جهاد ابتدایی هم بود بازم اینجا جایز بود، این که بگیم لا یشترط. چرا میگیم بازم جایز بود؟ به جهت این که نه این که شرط نیست، شرط حاصله، موجوده در زمان ولی که فقیه، شرط حضور امام یا اذن امام حاصل است، نه این که بگیم جایز نیست چون اذن امام رو نداریم. نخیر، پس عدم مشروعیت که میگه لا یشترط شرط نیست چون اذن امام نیست، این مال اونجاییست که ولایت فقیه نباشد. در اونجایی که ولی فقیه باشه، اذن امام باشه، پس شرط حاصله. اگر جنگ جهاد ابتدایی هم بخواهیم شروع کنیم، نمیگیم چون شرطش نیست پس جهاد ابتدایی جایز نیست. میگیم جایز است چون شرطش حاصله، اذن امام رو داریم، نایب عرض کنم که امام موجوده، اذنش اذن امام، دستورش دستور امامه. پس وقتی با دستور ولی فقیه جنگ شروع بشه، حتی اون جهاد ابتدایی هم در عصر غیبت جایز است لحصول شرط. اون شرطی که برای جهاد ابتدایی هست که اذن امام، دستور امام و حضور امام باشد، موجوده. بنابراین پس به برکت این بحث، این جهت رو هم ما برامون روشن میشد که در عصر غیبت و نبود امام زمان، اگر ولی فقیه جانشین او هست، اینجا شرط جنگ ای جهاد ابتدایی که حضور امام و اذن امام باشد، شرط حاصله و میشه جنگ جهاد ابتدایی هم شروع کرد. پس بحث ما جهاد ابتدایی الان نیست، بلکه دفاع است، و در دفاع اون شرط نیست، که اگر دفاع نیاز به دستور امام هم داشت، میگفتیم جایزه برای خاطر اینکه اذن هست. ولی در دفاع ما میگیم اصلا حضور امام یا اذن امام برای تشکیلش نیست. پس اینکه امام فرمود لا یشترط به حضور الامام، وجهی که در زن نظر امام هست رضوان الله تعالی علیه، فرماد چون اذن امام در جنگ ابتدایی، جهاد ابتدایی لازمه، اینجا که جهاد ابتدایی نیست. ما میگیم اگر جهاد ابتدایی هم بود جایز بود لحصول شرط، ولی اینجا را میگیم شرط نیست، لازم نیست، برای اینکه اصلا جهاد ابتدایی نیست. جهاد عرض کنم که ابتدایی به اون معنا که بخوان لشکری تشکیل بدن حمله کنن به کفار، اونیست. حمله شده به ما، بحث ما در این است که یه گروهی عدو کافر حمله کردن و خوف این داریم اسلام رو از بین ببرن، یجب در مقابلشون دفاع. عرض کنم که این شهر، پس این شهر من امرم به برکت این مسئله روشن میشه که ما در اینجا با حضور ولی فقیه دیگه شرط مشروط بودن به اذن امام اینجا هست، و شرط هم حاصله. پس جهاد ابتدایی هم میشه انجام داد، ولی ما بحثمون فعلا در دفاعه. در دفاع اصلا مشروط به اذن امام نیست تا ما بگیم اذنش حاصله و امام نایبش موجود هست. این بحث رو اینجا به این جور تمام میکنیم. امام فرمود لا یشترط ذلک به حضور الامام و اذنه ولا اذن نائبه الخاص. این در دفاعه. در دفاع همچی شرطی نیست، اگر بود می داشتیم، اما اینجا اصلا اون شرط نیست. بنابراین پس در اینجا دفاع واجب است بر همه مسلمین. باید عرض کنم که دفاع بکنن از اسلام خودشون. یه روایاتی هم داریم که حاکم اسلامی، حاکم اسلامی که میخواد جنگ تحمیلی را، جنگ ابتدایی را شروع کند، اون حاکم اسلامی که میخواد یک لشکری را تهیه بکند و حمله کنند به دشمن، این شرطش این است که یک حاکم عادل باشد. حاکم غیر عادل با او نمیشه جنگ کرد، یعنی مشروعیت ندارد. حاکم ظالم، حاکم جور، اجازه بهش داده نمیشد تشکیلاتی درست بکند، چون لزوم اتباع ندارد. بر مردم جایز نیست که یه حاکم جائری رو بر خودشون عرض کنم که حاکم بکنن. روایات در این جهت هست که شرط اون فرمانده لشکر، شرط اون حاکم عادل این است که عرض کنم که عادل در مقابل جائر ظالم نباشد. تشکیل یک جمعیتی، تشکیل یک لشکری با فرماندهی حاکم ظالم حرامه. در یه روایت داریم بشیر دهان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، به امام عرض کردم انی رأیت فی المنام انی قلت لک، به امام صادق عرض میکند آقا من خواب دیدم، مثلا دیشب در عالم خواب دیدم که به شما عرض کردم، قلت لک تو عالم خواب، ان القتال مع غیر الامام المفروض طاعته حرامون. یه من خواب دیدم که در خواب به شما عرض کردم که ان القتال مع غیر الامام المفروض طاعته حرامون مثل المیت و الدم و لحم الخنزیر. همونجور که در قرآن هم داره که میت حرامه، دم خوردنش حرامه، لحم خنزیر خوردنش حرامه. این سه چیز که در قرآن هم حرمتش اومده. میگه من در عالم خواب دیدم خدمت شما عرض کردم که قتال در با فرماندهی یه امام غیر عادل حرام است، بلکه باید با امام مفروض طاعته باشه. آیا این جوره؟ فقلت لی، تو عالم خواب دیدم که شما به من در جواب فرمودید هو کذالک، یعنی دفاع حتما باید جهاد ابتدایی و تشکیل یک لشکر حتما باید با یک فرمانده عادل باشد. قتال مع غیر الامام المفروض طاعته حرام. به شما عرض کردم اینجور قتال همراه با یک حاکم جائر حرامه، شما در جواب من فرمودید هو کذانه. بله، دفاع در مقابل کفار باید با فرماندهی حاکم عادل، حالا در رأسش امام مفروض طاعتو، یا اگر یه نایبی از امام باشد که اونم مفروض باشد طاعتش، واجب باشد اطاعتش، اونم کافی است. امام میگه شما در جواب من فرمودید هو کذلک، این خوابو من دیدم، در عالم خوابم شما جواب من که من عرض کردم دفاع در با همراه امام مفروض طاعتو اگر با غیر امام مفروض طاعتو باشد حرامه، حتما باید همراه امام مفروض طاعتو جهاد و دفاع تشکیل بشه. شما فرمودید هو کذلک، این خواب نقل میکنه برای امام، میگه امام در جواب من فقال ابو عبدالله علیه السلام هو کذلک هو کذلک، تو خواب فرموده بودن همین طوره که میگی. اینجام وقتی من مطرح کردم که قتال با غیر امام مفروض اند طاعتو مثل میت است، مثل خوردن میت است، مثل خوردن خون، مثل خوردن لحم خنزیره، شما اینجور به من فرمودید. حالا چی میفرماد؟ میگه دو مرتبه امام فرمود هو کذلک هو کذلک، یعنی در کنار غیر امام المفروض طاعتو رفتن به دفاع یا جهاد حرام است، مثل خوردن گوشت میت است. این روایت که میگه همراه حاکم جائر جهاد کردن دفاع کردن حرامه. روایت دیگر میگه که عرض کنم که القتال الجهاد واجبون مع امام عادل. بله جهاد واجبه، اما شرطش امام عادله. در جایی که امام عادل هست شما واجب است جهاد بکنید. اینم یک روایت. روایت دیگر عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام، امام صادق از پدرانش از امیر المؤمنین نقل میکنه که یا لا یخرج المسلم فی الجهاد مع من لا یؤمن علی الحکم. امام امیر المؤمنین نهی میکنه لا یخرج المسلم، نباید مسلم خارج بشد در جهاد مع من لا یؤمن علی الحکم، با کسی که امنیت ندارن بر حکمش، یعنی احتمال میدیم حکمش خلاف باشد، رو هوای نفس حکم بده، یعنی یک حاکم عادل نیست. همراه یه همچه شخصی به جهاد رفتن جایز نیست، خارج شدن جایز نیست. ولا ينفذ في الفيء ولا ينفذ في الفيء امر الله، اگر حاکم حاکمی است که در غنایم که به دست میاد این امر خدا را اجرا نمی کند، در تقسیم غنایم، در تقسیم فیء عرض کنم که اعمال نظر میکنه، به یکی بیشتر میده، به یکی کمتر میده، به یکی اصلا نمیده. میفرماد لا یخرج المسلم فی الجهاد، با یه همچه آدمی که در حکم امنیت نداریم که حکمش صحیح باشد، و اگر تقسیمم بخواد بکند غنایم جنگی را، ایمن نیستیم که حکم خدا را اجرا کند، یعنی حاکم عادل نیست، حاکم ظالمه، حاکم جوره. امام فرمود نباید همراه این شخص، این فرمانده، کسی به جنگ برد. عرض کنم که می‌فرمود فإنه إن مات في ذلك المكان، اگر در یه همچه جایی که حاکم بر مسلمین یه همچه آدمی باشد، اگر چنانچه در این مکان کسی مرد، کان معیناً لعدونا، یه همچه حاکمی در قیادت او، در امارت او کسی به جهاد بره، فرماد یه همچه کسی اگر باشه، اینجا حکم این رو دارد که با دشمنان ما همراهی کرده. عرض کنم که و میتته میتتن جاهلیه، مرگش مرگ جاهلی است. کسی که همراه یه همچه حاکم جور ظالمی بخواد به جهاد بره. بنابراین پس دلیل ادله ای ما داریم، هم روایات هم اجماع، اجماع به فرمایش صاحب جواهر، اجماع محصل و منقول، بر این که جهاد باید با فرماندهی یک حاکم عادل باشد. با فرماندهی حاکم جور، حاکم ظالم، جهاد رفتن حکم این را دارد که عرض کنم که دارد با امام دشمنی میکند. این هم یک روایت. بنابراین پس فرض این است که حاکم باید حاکم عادل باشد، نه حاکم جور. تبعیت از حاکم جور این حرام است، مثل خوردن گوشت میت است. حاکم باید حاکم عادل باشد و مصداق بالای اعلای حاکم عادل همون شخص امام است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.